رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند. امیدوارم طاعات و عبادات عزیزان قبول درگاه خداوند باشه. ببینید اینکه چه کار کنیم، راهش تقویت ایمان و باوره. ما اگر باورهامون و ایمانهامون تقویت بشه، درک این موضوع که عالم خدایی داره و این خدا قادر است و حاضر است و ناظر است چیز سختی نیست. عموم مشکل ما عدم باور و اعتقاده. چرا ما راجع به خدا تبارک و تعالی همین باور نداشته باشیم؟ این نمیدونیم که عالم خدایی داره و این خدا مدبر عالمه و همه امور به دست اوست و او حاضر و ناظره، او ابدی و پایدار، حی قیومه. اگر ما صفات خدا رو، اسماء خدا رو اونس بگیریم، بفهمیم و باور کنیم، اصلا دیگه برامون این دنیا و آفاتش، ابتلاعاتش، مصیبت‌هاش، ترس‌هاش هیچ کدوم واقعیت نداره. همش میشه تبدیل به چیزای کم ارزش پیش پا افتاده و واقعا مجازی. این اولیاء خدا، این عرفا، این شهدا، این بزرگان دین، خب اینا مثل من شما بودن دیگه، در همین دنیا زندگی میکرد. چرا اصلا برشون این چیزا مهم نبود؟ چرا تهدید روشون اثر نداشت؟ چرا حراس از دشمنی ها و دشمن ها نداشتن؟ چرا با هم بیباک بودن؟ چرا دلهای بزرگی داشتن؟ چون همین چیزا رو باور کرده بود. اگر به باور برسه انسان، به یقین برسه، خیلی وضعیتش متفاوت خواهد شد. ما باید روی یقین خودمون، باور خودمون کار کنیم و از خدا بخوایم مدد بگیریم، از اهل بیت علیهم السلام، از امام زمان استنداد بکنیم، کمکمون کنن که این باورها راسخ بشه در وجود ما. و اگر راسخ بشه دیگه همه این اتفاقات خوب رقم می‌خوره. واقعا حراس، استرس، اضطراب، این مسائلی که بقیه مردم که خدا باور نیستن گرفتارش هستن، به سراغ ما نخواهد اومد. ان شاءالله که خدا اینو بهمون موهبت بفرماید. خدا حافظ.
و اما تلاوت آیات 83 تا 98 از سوره مبارکه مریم برای استقبال از اذان ظهر با صدای قاری محترم استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل قد أحصاهم وعدهم لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر بأفق كابول از راديو دري.
أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
چه این که قرآن را خداوند به پیامبر عطا کرد در مقابل تمام چیزهایی که به اهل دنیا عطا فرموده بود و امام عصر علیه السلام نیز همین طور است. تعظیم خدا، دین خدا و رسول خدا تحصیل می شود با دعا دعا کردنهای خالصانه برای ظهور.
یکی از آیاتی که در پیرامون ولی از ارواحنا فداست در سوره مبارکه نساء آیه 69 است و من یطع الله و رسول هر کس اطاعت کرد خدا و رسول الله و اولئک این اطاعت کنندگان مع الذین با کسانی هستند که انعم الله علیهم خداوند به اون کسان نعمت داده است. من بیان میکند من النبیین
نبی اکرم فرمودن ها فرمودن مراد از نبیین این آیه من هستم و مراد از صدیقین امیر المؤمنینه و مراد از شهدا حضرت حمزه است و مراد از صالحین امام حسن و امام حسینن که محشور می شوند کسانی که اطاعت حق رو بکنند با پیغمبر و امیر المؤمنین و امام حسن امام حسین. مراد از حسن اولئک رفیقا هر می شود مهدی آل محمد است.
مؤمنان روز ظهور قرآن نمی خوانند مگر به نیت تعجیل در فرج امام زمانشان.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر نروم از سر کوی تو به مهبای دگر ما همه بند توی صاحب ما سرور ما چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست و چنان کن که ما از کجروی در توحید تو و کوتاهی در بزرگ داشت تو و شک در دین تو و گم کردن راه تو و غفلت از حرمت گذاری تو و فریب خوردن از دشمن تو یعنی شیطان رانده شده بر کنار مانیم. آمین یا رب العالمین.
چارام است دریای قلب بندگانت آنگاه که نام تو را به سر می‌خوانند، ای خدای زنده و پاینده، یا حی و یا قیوم،
یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود،
و يا من يفتو به حد الشدائد،
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد،
و يا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج،
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
ذلت لقدرتك الصعاب،
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند،
و تسببت بلطفك الاسباب،
و به لطف تو اسباب کارها فراهم آید،
و جرا بقدرتك القضاء،
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد،
و مضت على ارادتك الاشياء،
چیزها به اراده تو موجود شود،
فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا،
و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند،
و بإرادتك دون نهيك منزجرا،
از آنچه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگرداند،
انت المدعو للمهمات،
تو آن که در کارهای مهم بخوانندش،
و انت المفزع فی الملمات،
و در ناگواری ها بدو پناه برد،
لا یندفع منها الا ما دفع،
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی،
و لا ینکشف منها الا ما کشف،
هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی،
وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل،
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو درآورده است،
و الم بي ما قد بهضني حمل،
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم،
و بقدرتك اوردته على،
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده و به سوی من روان کردی،
و بسلطانك وجهته الی،
آنچه تو بر من وارد آورده ای
فلا مصدر لما اورد،
هیچ کس باز نبرد،
ولا صارف لما وجهت،
و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگردان،
ولا فاتح لما اغلق،
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست،
ولا مغلق لما فتح،
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید،
ولا ميسر لما عسر،
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند،
ولا ناصر لمن خذل،
آن کس را که تو خواب گردانی کسی مدد نرساند،
فصل على محمد و آله،
پس بر محمد و خاندانش درود فرست،
وافتح لي يا رب باب الفرج بطولي،
ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا،
واكسر عني سلطان الهم بحولي،
به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن،
وانلني حسن النظر فيما شكا،
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر،
وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت
مرا در آن جست خواستم شیرینی استجابت بچشم
وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده
و اجعل لي من عندك مخرجا وحيا
راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك
مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است
و انت القادر على کشف ما منیت به
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار
و دفع ما وقعت فی
و آن چرا بدان گرفتار آمدم دور کنی
ففعل بی ذالک و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم
بس چنین کن اگر چه شایسته یا نباشد ای صاحب عرش بزرگ
ای تو امان هر بلا ما همه در امان تو جان همه خوش است در سایه لطف جان تو شاه همه جهان تویی اصل همه کسان تویی چون که تو هستی آن ما نیست غم از کسان تو
خرامان می روی ای جان جان بی من مرو ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من مطار ای زمین بی من مروی ای زمان بی من مرو ای زمین بی من مروی ای زمان بی من مرو آن جهان با تو خوش است، این جهان با تو خوش است، آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش، آن جهان بی من مرو، این جهان بی من مباش، آن جهان بی من مرو، دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان عشق، ای تو بالاتر ز وهم این آن بی من مرو، ای تو بالاتر ز وهم این آن بی من مرو.
بدرود تا درودی دوباره.
همیشه با خدا درد دل کن، نه با خلق خدا. فقط به یگانه عالم توکل کن. آنگاه میبینی که چگونه قبل از اینکه خودت دست به کار شوی، کارها به خوبی پیش میرود. میدانید که از خدا خواستن عزت است. اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود حکمت است. از خلق خدا خواستن خفت است. اگر برآورده شود منت است. اگر نشود ذلت است. پس هرچه میخواهی از خدا بخواه و در نظر داشته باش که برای او غیر ممکن وجود ندارد و تمام غیر ممکن ها فقط برای توست.
السلام علیکم یا بارک. ترنم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام کردگار بی همتا و علیم، جز عشق نمیتوانم بر مهربانی شما بگذارم که شما امید تمام دل خستگانی که دلشان با محبت شما خوش است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر دوستداران امام مهربانی ها، برنامه ترنم باران پلی برای قلب های شما برای زیارت امام رضا علیه السلام است. بندگان خاص خدا کسانی هستند که نور توحید سراسر قلب آنها را فرا گرفته و زندگی فردی و اجتماعیشان را بر اساس آن بنا کردند. آنها تیرگی و ظلمت شرک را از آسمان فکر و روح خود دور کرده و معبود دیگری غیر از خداوند را بر نمی گزینند. بر اساس بیان نورانی امام رضا علیه السلام، وجود این باور در جان بندگان خدا باعث می شود که در دام گناه گرفتار نشوند. شیرینی گناه در کام آنها احساس نشود و پیوسته بدانند که چشمان همیشه بیداری مراقب آنان است. پس باید در محضر وی بنیکی رفتار کنند. همه دنیا را هم که بگردم گلستانی به زیبایی اینجا نمییابم. گلستانی که حرم شماست و فرشتگان مقیم و نگهبان این خانه اند. چقدر دل در آرزوی زیارت این خانه است. خانه ای که دری از نور و سوی عرش الهی دارد. ای سلام گرم خورشید از فراسو هابتو، شب پناه آورده با انبوه شبو هابتو. بغض خود را ابرها پیش تو خالی می کنند، از غم صیاد می گویند آهوها بتو. ای ذریحت عشق از هر لحظتی شیرین تر است، لحظه‌ای که می رسد دست علنگوها بتو.
ای حرم محترمت کعبه عاشقان رضا، سهن و سرای گنبد و بارگاه تو، قبله شیعیان رضا، گوشه رواق تو، کلبه عارفان رضا. غبار آستان تو سیاه دید
ساین رادیو آندرلاین دری آدرس توییتر ماست. رضا علیه السلام با تواضع و فروتنی اهمیت زیادی نشان می‌دادند. حسن ابن جهم می‌گوید از حضرت رضا علیه السلام درباره تواضع پرسیدم. حضرت فرمودند از جانب خود به مردم ببخشی، مانند آنچه را که دوست داری آنان به تو ببخشند. امروز هم در کنار شما عزیزان با بخش حرمشناسی و آشنایی با موزه قرآن و نفایس همراه هستیم. ساختمان این موزه خود شامل سه بخش، یعنی گنجینه های قرآن و نفایس، هدایای مقام معظم رهبری و تالار استاد فرشچیان می باشد. ساختمان گنجینه قرآن و نفایس نیز به دلیل وجود قرآن های نفیس، ارزشمند و بی‌نظیر به قلم ائمه اطهار علیهم السلام، ارادتمندان بسیاری را به سوی خود فرا می‌خواند تا چشم عاشقان ولایت را منور بسازد. طبقه همکف ساختمان به محل نگهداری و نمایش گنجینه هدایای مقام معظم رهبری اختصاص یافته. این اشیا توسط شخصیت‌های داخلی و خارجی به ایشان هدیه شده است. استاد فرشیان 17 تابلوی ارزشمند خود را به این موزه اهدا کردند و شما معروفترین آثار ایشان مانند عصر عاشورا، پنجمین روز آفرینش، زامن آهو، کوثر و غیره را در این تالار استاد فرشیان می توانید ببینید. لحظه در زندگی به دنبال راهی برای آرامش هستیم و دوست داریم که دلمان به نور الطاف الهی روشن باشد و چه جایی بهتر از حرم امام رضا علیه السلام که این آرامش را به ما می بخشد. خدا را شکر که امروز هم همراه شما بودیم و به زیارت امام هشتم علیه السلام رفتیم. دعای خیر امام رضا علیه السلام بدرقه راهتان و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ای انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام.
آینه حقیقت با نام تو ای همه مهر، با نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت، خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. لطفاً شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. دوستان در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش می‌کنم. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهد بود. ابتدا مروری می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال فرموده اید. برادر محترم پرسیده، کسی که شرب خمر می کرده و بعد توبه کرده و مدتی هست که این کار را انجام نمی دهد، تکلیفش در عالم برزخ و قیامت چگونه است؟ شنونده محترمی هم پرسیدن که لطفاً در مورد بردهداری در اسلام توضیح دید. اینکه اختیار برده را به صاحبش میدهند و بعد در جاهای دیگه هم در قرآن کریم آمده که من شما را از یک مرد زن آفریدم، چرا برده‌داری آزاد است؟ و شنونده محترمی هم پرسیدن، آیا در بهشت اعضای خانواده با هم زندگی میکنند؟
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن اینکه یک بار دیگر از شما تشکر میکنیم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین، در خدمت جناب حجت الاسلام رضا محمدی هستیم در مورد پاسخ به سوالات شما عزیزان. جناب استاد رضا محمدی، برادر محترمی پرسیدن، کسی که شرب خمر کرده و بعد توبه کرده و مدتی است که این کار را انجام نمیدهد، تکلیفش در عالم برزخ و قیامت چگونه است؟ لطفاً جواب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اول عرض میکنم که گناه گناه بسیار بزرگی است. اونایی که این گناه انجام میدن یقینا گناه کبیره و آتشه، و آتش هم بسیار شدیده. یعنی اگر بخوایم 5 تا از گناهان خیلی سخت رو که کیفر بسیار وحشتناکی داره اسم ببریم، میکشم این مدمن الخمر، یعنی کسی که به شراب خوردن عادت کرده و شراب خور شده. در بعضی از روایات داریم که همه زشتی ها و پلشتی ها و پلیدی ها جمع کردن توی اتاقی و کلید ورود تو اون اتاق همون شرب خمر، که وقتی انسان شراب خورد دیگه از هیچ گناهی ابا نداره، کفر میگه، نمیدونم، یعنی از دین خارج میشه، مشته همه چی میشه. انسان ممکنه خیلی از گناه ها رو انجام بده اما دیگه کفریات نگه. و وقتی که عقلش از بین میره، هر قباحتی رو انجام میده، هر زشتی رو انجام میده. به همین دلیل هم گناه بسیار بزرگشون فصل مایز انسان و حیوان عقلش دیگه. و وقتی عقل انسان زایل شد دیگه فرقی با حیوانات نداره، باشه بس پستر از حیوانات هم میشه. اما به هر حال هر گناهی توبه داره، این گناه هم توبه داره، منتها توبهش فقط نخوردن نیست، صرف این که بگی من دیگه ترک کردم پس توبه کردم، نه، چه بسا اگه از شرایط خاصی پیش بیاد دوباره برگرده به اون گناه. توبهش اینه که انسان به شدت متنفر بشه از این گناه، طوری که وقتی اسمش هم میشنوه حالش به هم بخوره، بگه عجب گناه زشتی. اگه این ندامت و این تنفر بسیار عمیق برای انسان به وجود اومد، اینجا میشه گفت توبه کرده، که حداقل دو تا شرط رو داره: یک، ندامت، پشیمانی، و دو، تصمیم داره که تا ابد فکرش هم نکنه، هر جا که باشه او 180 درجه از اونجا فاصله بگیره و اصلا سمتش نره. اگه این دو تا شرط باشه، خب بله توبه کرده. اگه توبه کرده باشه، خداوند گذشته رو میبخشه. وقتی کسی توبه میکنه، دیگه اون گناه از نامه عملش برداشته میشه، به جاش خود توبه گذاشته میشه، حالا چه تو برزخ چه تو قیامت، همش. و توبه هم بسیار زیباست و بسیار دوست داشتنیه. پس اگر واقعا توبه حقیقی کرده باشن، دیگه اثری از این گناه رو در بعد از دنیا نخواهند دید، و از خودم که تا اینکه چقدر عبادت کرده باشند و چقدر جبران کرده باشند، چقدر مافات رو تدارک کرده باشند، چه بسا مقام های بالایی هم در عوالم دیگر داشته باشند.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله جعفر ابن محمد عليهم السلام يقول لا يكمل إيمان العبد حتى يكون فيه خصال أربع. اگرچه که ایمان یک امر قلبی است، اما همین امر قلبی با بعضی از اعمال جوارحی تکمیل می شود یا نقص پیدا می کند. حالا یا به خاطر اینکه این اعمال جوارحی مستحسن منبعث است از اون قلب مؤمن، ایمان اوست که این صفات حسنه را و خصال حسنه را در او ایجاد می کنه، یا از این جهت که این ممکنه این باشه. ممکن هم هست بگیم که با قطع نظر از این معنا، نفس دارا بودن خصال حسن و اعمال نیک و اعمال جوارحی خوب، اینا موجب می شود که اون ایمانی که در قلب انسان هست، اون ایمان صفای بیشتری پیدا کنه، که هر دوی اینا در شرع، در آیات قرآن و روایات نمونه ها و نمودارهایی داره. علاوه بر این چهار خصلت رو ذکر می‌فرمایند. یکی یحسن خلقه، اولش اخلاق خوب. چقدر روایات ما تا حالا خوندیم راجع به اخلاق خوب، خلق خوب. اخلاق خوب در خانه، با همسر، با فرزندان، با پدر و مادر، در محیط کار، با همکاران، در محیط عمومی، با عامه مردم، اخلاق خوب، خوش اخلاقی. نقطه مقابلش بد اخلاقی و عبوسی و کج خلقی و این هاست. ببینید چقدر روایات متعددی در این جهت خونده شده. این هم یکی از این روایات. حسن خلق، بعضی هستن آدم های خوبی هم هستن لحاظ عمل، بد اخلاق تو خانه، با زن و بچه، با مردم بد اخلاق. اعمالشون خوب است اما اخلاقشون بده. به بنده گاهی شکایت میکنن بعضی از حضرات بانوان، نامه می نویسن به من، همسر ما طلبه است مثلا، فرض کنید طلبه خوبی هم هست درس خونه، بد اخلاق تو خونه، بد اخلاقی میکنه. یا همسر ما پاسداره، که خب پاسدار یه خصوصیت مثبتی است دیگه، پاسدار بودن، مجاهد فی سبیل الله، آمادگی بر... اما تو خانه اخلاقش بد، خب این خیلی نقص بزرگی است. اون کاری رو که شما با ایمانتون با عمل صالحتون انجام میدید، این بد اخلاقی اون کار رو خراب میکنه، ناقص میکنه. خوش اخلاقی خیلی نعمت بزرگی است و حسنه بزرگی است. این یک. و تسخو نفسو، نفس او با سخاوت باشد، از اون آدم های بخیل ممسک، اینهایی که از آب از دستشون نمیچه که به قول معروف، از اینها نباشه، سخاوت داشته باشه، بتوانه بذل و بخشش کنه. حالا نمیگیم بذل و بخشش زیاد، همه هم که تواناییشو ندارن، اون مقداری که میتوانه اهل بذل و بخش. بعضی ها اینجوری هن، فقیرن، جزو مستضعفین جامعه هن، جزو فقرا و تنگ دست ها. اما مثلا همون مقداری که دارن، سفره ای دارن، سفره باز میکنن، مهمون دعوت میکنن، به این و اون تا اونجایی که میتوانن کمک میکنن. خیلی خوبه این تسخو نفسو، این هم سخاوت. سومی و یمس کفضل من قوله، زیاده گویی نکنه، سخن زیاده رو از کلام خودش نگه داره و زیاده گویی نکنه. بعضیا پرحرفی میکنن، پرحرفی خوب نیست، هرچه انسان کمتر، مگر اونجایی که لازم است، اونجایی که باید حرف زد، اونجایی که مقتضی حرف زدن است و سکوت در اونجا اخر رضاست و بد است. سکوت یک جایی هستش که از حرف زدن گناهش بیشتره، نه اونجا مراد نیست. در حال معمولی، در جلسه معمولی، در اجتماع معمولی، پرگویی کردن و حرف زیادی زدن، این هم چیز خوبی نیست. یمس کل فضل من قوله و یخرج الفضل من ماله، اما نقطه مقابل مالش هست، زیادی مال خودش رو خارج کنه. زیادی داره، هرچی که زیادی داره و براش لازم نیست، اون رو به این و اون ببخشه و بده.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انساجان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهربان، بهار جان ما، ذکر و مناجات، ورد زبان ما، دستم بگیر یاره، در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بله دوستان، که شنیدین حدیث هدایت بود که از زبان مقام معظم رهبری با هم شنیدیم. تشکر میکنیم از شما دوستانی که ما را با برنامه آینه حقیقت همراهی میفرمایید. و اما سوال دوم، جناب حجت الاسلام رضا محمدی، شنونده عزیزی پرسیدن که لطفاً در مورد بردهداری در اسلام توضیح دهید. ای که اختیار برده را به صاحبش میدهند و بعد در جاهای دیگه در قرآن کریم آمده که من شما را از یک مرد و زن آفریدم، چرا بردهداری آزاد است؟
زمانی که اسلام ظهور کرد، بردهداری یک واقعیت اجتماعی حاکم بر جوامع بشری بود. سه تا گزینه بیشتر فراروی اسلام نبود. یک، اینکه بگی از فردا برده ها آزاد و بردهداری ملغا. ولی اینکه این قانون اسلام نمیتونست اجرا بکنه، چون هیچ کس به حرفش گوش نمیکرد. اسلام فقط بهش میگو بگی لا اله الا الله. این هم اذیتش میکردن پیغمبر، انقدر مسلمان ها شکنجه میکردن. حالا میخواست بگی که برده هاتون آزاد کنی، که کی به حرفشون گوش میکرد؟ ثانیاً از کنم که ارباب ها مسلمان نمی شدن اونایی که برده داشتن. و ثالثاً برده ها آزاد می شدن کجا می رفتن؟ برده که همیشه اشمال ارباب دیگه، حتی لباسش وقتی رفت آزاد شد چی بخوره؟ نه سرپناهی داره، نه خوراکی داره، نه پوشاکی داره. و یا مجبور حمله کنه به ارباب. ارباب هم برای خودش ارتش داشت، اصطلاح بادیگارد داشت. خب اگر این گزینه رو ما در نظر بگیریم، اولین قربانیان این گزینه خود برده ها بودن. گزینه دوم این که بردهداری رو امضا بکنه، و همون صورتی که اون موقع بود بسیار غیر انسانی بود و حمله می‌کردن مثلا یک طایفه رو، یک شهری رو می‌زدن می‌کشتند و عده رو هم به عنوان برده می‌گرفتن، یا اینکه انسان‌های آزاد رو می‌فروختن به عنوان برده. خب اینو که اسلام قبول نداره، اینم این گزینه هم که قطعاً مردوده. گزینه سوم این که با توجه به نظر اسلام آزادی برده‌ها هست، اولا جلو بردگیری جدید بسته بشه که برده جدید به وجود نیاد، و ثانیاً با یک شیب ملایمی که مسئله ایجاد نکنه، برده ها نابود نشن، ارباب ها کسانی که برده دارن در مقابل اسلام نایستن و اسلام رو نابود نکنن، با یک شیب ملایمی اولا تلاش بشه که این برده هایی که هستن آزاد بشن، و ثانیاً دیگه برده جدید به وجود نیاد. اسلام این راه رو رفت و هر بهانه گفت باید برده آزاد کنید وجوباً. روزه خوردی، خوب باید برده آزاد کنی. قسم خوردی، عهد کردی، نذر کردی، زهار، لعان، اینا اصلا فراوان، اینا تازه واجبه. مستحب هم گفت هر کسی یک برده رو آزاد کنه، او رو احیا کرده، او حیات بخشیده، و هر کسی یک نفر رو زنده کنه، همه عالم رو زنده کرده. ائمه هم همین راه رو عملا اجرا کردن. آقا امیرالمومنین علیه السلام با کد یمین عرق جبین 1000 تا برده خرید آزاد کرده. امام سجاد علیه السلام برده ها رو میخرید، یک سال تربیتش میکرد، سبک زندگی یادشون میداد، شغل یادشون میداد، دین و آیین رو یادشون میداد، عید که میشد آزادشون میکرد، بهشون هم امکانات میداد برن زندگی بکنن، گاهی تزویجشون میکرد، ازدواج میکردن. وقت اینا زندگی میکردن، اون گزینه اول نابود کردن برده ها بود، این گزینه احیاء برده هاست. اسلام این راه رو رفته، براه منطقی هم همینه. مثلا بعدی که کسانی که حالا این حرفا رو میزنن، البته شما نه، اون کسی که سوال کرده نه، ولی خب اون کسانی که غربی ها که این حرفا رو میزنن، خودشون چه سابقه دارن در برده داری؟ تاریخ آمریکا رو مطالعه کنید. دو، الان این برده داری مدرن وحشتناکتره یا اون برده داری سابق؟ برده سابق مال ارباب بود، به قضاش میرسید، به